بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 288 سطح سوم. و اذا کان کذلک فقد عرفت ان الحرکتین اللتین علی القوس الواحد لا تتضادان. بحثمون در تضاد حرکات بود. در حرکت مستقیم گفتیم تضاد از ناحیه تضاد اطراف میاد. اگر اطراف تضاد داشتن، حرکات هم تضاد پیدا میکنه. خواستیم در حرکات مستدیرم همین راه رو طی کنیم. لذا در حرکات مستدیرم گفتیم که اگر تضادی باشد باید از ناحیه مبدأ و منتها بیاد، یعنی از ناحیه اطراف بیاد. ولی در حرکت مستدیره یا اصلا اطراف نداریم یا اگر اطراف داریم اینها قابل انطباقند و تضاد ندارند. از این جهت نمیتونیم در حرکت مستدیره تضاد راه بگیریم، چون منشأ تضاد اطرافه و تضاد اطراف در حرکت مستدیره نیست، یا خود اطراف نیستن یا اگر مثلا تضادشون نیست. بنابراین ما در حرکت مستدیره تضاد نداریم. بعد گفته می شود که گاهی می توانیم با تعیین نقطه‌ای به عنوان مبدأ و تعیین نقطه دیگر به عنوان منتها اختلاف درست کنیم بین دو حرکت. مثلا در روی قوسی مبدأ و منتها رو تعیین کنیم، حالا یا قوس رو ببریم از دائره، با همین بریدن مبدأ و منتها تعیین میشه، یا تو ذهنمون یه جاشون مبدأ بگیریم یهشون منتها بگیریم، یا به هر طریق دیگه نقطه رو به عنوان مبدأ و نقطه به عنوان منتها تعیین کنیم. بعد شخصی روی این قوس حرکت کند برود و دوباره برگرده. این دو حرکت رفت و برگشتی متعدد میشه. این سوال هست که اینجا چطور؟ آیا اینجا تضاد هست یا نه؟ ابن سینا میگه اختلاف شخصی و عددیه، یعنی این دو تا حرکت اختلاف به شخص دارن. اون یه شخص از حرکت، این یه شخص از حرکت، دو تا نوع مختلف نیستن. چون دو شخص مختلفن تضاد ندارن، زیرا تضاد بین دو چیزیست که در جنس قریب داخل باشن، نه بین دو چیزی که در تحت یک نوع باشن، بین دو امری که در تحت یک جنس قریب هست، یعنی بین دو نوع تضاد. تضاد بین دو شخص نیست. پس اختلاف شخصی در حرکات استداره ای قبوله، ولی تضاد در حرکت استداره ای قبول نیست. پس توجه کنید، تمام مطالب رو جمع کنید. یا اطراف نداریم تا تضاد داشته باشیم، چون با توجه به این که تضاد از ناحیه اطراف میاد، از راه دیگه نما تضاد تو حرکات راه نمیدیم، تضاد از ناحیه اطراف میاد. یا در حرکت مستقیم اطراف نداریم تا تضاد از اونجا بیاد، یا اگر اطراف رو بر اثر فرض یا چیزی دیگه تعیین کردیم و اطراف پیدا شدن، تضاد بین اطراف رو نداریم. وقتی تضاد بین اطراف رو نداشتیم بازم تضاد حرکات نمیاد. سوم اینکه تضاد اطراف رو داشته باشیم ولی در واقع تضاد نباشد، اختلاف باشد. چون تضاد بین دو تا نوعی، نه بین دو تا شخص. حالا اگر ما تضاد رو به این صورت داشتیم که مبدا و منتهای این با مبدا و منتهای اون دو شخص مختلف بودن ولی قابل اجتماع هم نبودن، ولی قابل اجتماع هم نبودن، ولی باید بگیم تضاد نیست بلکه ناسازگاریه، اما اسمشو تضاد نمیتونیم. اون تضاد قید داره و قیدش اینه که باید داخل متضادان داخلان تحت جنس قریب باشن و اینجا این قید حاصل میشه. همین مطلب رو میخوام تکرار کنم، همین شعر رو گفتم با عبارت جامع‌تر. گاهی در حرکت مستقیل اطراف نداریم، خب تضاد را پیدا نمی‌کنیم. گاهی اطراف داریم، این اطراف قابل انطباق بر یکدیگرند، اینجا هم تضاد نداریم چون اطرافمون نمیتونه متضاد بشه، ناسازگار نیستن، بر همون طرف هم. یا میتونن متضاد باشن. سوم، اطراف داریم، یعنی اینجور نیست که فرض نکرده باشیم اطرافمون معدوم و بالقوه باشن، بلکه موجود شدن، اطراف رو داریم و این اطراف با هم مقابله هم دارن، رو هم منطبق نمیشن، امکان انطباقشون هم نیست. یه قصه تیچه شده رو برداشتیم، یه حرکت رفت روش کنشیم، یه حرکت برگشت، اطراف قابل انطباق نیستن جدان. و اگر دایره بود میتونستیم بگیم حالا این دور میزنه، اطراف یه جور بر هم منطبق میکنه، ولی نه، ما اطراف حالا اینطور پرت کردیم، حالا یا تو ذهنمون قطع کردیم یا تو بیرون قطع کردیم، الان دو تا دهانه این قوس به هم نمیرسه که این مبدا و منتها بخوان رو هم منطبق بشن. مبدا و منتها از هم جدا و ناسازگاری بینشون هست، ولی چون اختلاف اختلاف شخصی است تضاد نیست، پس یا اصلا اطراف نیست، یا اطراف هست و متضاد نیستن، بر هم منطبقن یا میتوانن منطبق بشن، یا اطراف هست و انطباق هم نیست ولی بازم تضاد نیست. در جایی که اطراف نباشد که خب اصلا عامل تضاد نیست، در جایی که اطراف وجود داشته باشه تضاد نداشته باشه عامل تضاد هست، ولی تضاد نداره که بخواد تضادش رو حرکت بده. در جایی هم که اطراف هستند و قابل انطباق نیستن، اینجا هم عامل تضاد وجود داره، هم بگویید مثلا خودشون تضاد دارن، شاید هم نتونیم بگیم، ولی نمیتونن تضادشون سرایت بده، زیرا که دو شخص مختلف، دو شخص مختلف نمیتونن تضاد داشته باشن. این کل حرفیست که ایشون در این پنشش خط میشه. البته مطالب بیش از این هاست، من خلاصهشو گفتم، آنچه که از اون میخونم، آنچه که لازمه ارز کنم، اگر توضیحی لازم بود ارز کنم. هیچ متضاد
داریم؟
بله، اگر رفت و برگشت رو دو نوع بگیریم، اون وقت میتونیم متضاد خواهیم بگیریم، اگر نوع بگیریم. حالا ببینیم که ابن سینا چی میگه. و ازا کان، بعد از کان من یه جمله رو اضافه میکنم که ظاهرن باید اضافه بشه، نمیگم تو عبارت هست فارسی اضافهش میکنم، تو عبارت نیست، میخوام تقدیم بگیرم بشه، عبارتی رو اضافه میکنم که با اضافه کردن اون عبارت موضع بحثی که ابن سینا داره روشن میشه و اون حرکت رفت و برگشتی که شما فرمودید اصلا اینجا مطرح نمیشه. عبارت توجه کنید. و اذا کان در حرکت مستدیره وضعیه تامت و دوران، در حرکت مستدیره وضعیه تامت و دوران، بس تو اینجاست، بس ابن سینا اینجاست. وقتی در حرکت مستدیره وضعیه تامت و دوران این چنین است که گفتیم، فقط عرف که حرکت اینی که علال قوسل واحده هستن لا تتصاد قوسلشون جدا نمی کنه. عبارت بعدیش نشون میده دو حرکتی که بر قوس واحدن تضاد ندارن. لأن الحركه على تلك القوس لا يعترض لها ان يكون مبدا غير منتها. در حرکت مستقیم این چنین هست، يعترض لها یعنی يعرض لها، که مبدأش غیر منتهایش هست، غیریتن ذاتیه، مغایرتن ذاتیه. ببینید چون تضاد مغایرت ذاتی است، ایشون اونجا که میخواد تضاد درست کنه باید مغایرت ذاتی باشه، جایی که مغایرت ذاتی نباشه نمیتونه تضاد درست کنه، چون تضاد از اقسام تقابله، تقابل از اقسام مغایرت ها و غیریت های ذاتیه، جایی که غیریت ذاتی نباشه ایشون نمیتونه تضاد درست کنه. لذا در حرکت استدارهی مغایرت ذاتی رو بین مبدا و منتها بر میداره تا تضاد برداشته بشه. لأن الحرکت را تلک القوس بله اون یه شرطشه که تحت جنس واحد باشن، یه شرطشه، ولی ممکنه دو نوع تحت جنس واحد باشن تقاضی ذاتی هم نداشته باشه. مثلا انسان و پرست، مثلا انسان و پرست امر وجودی هم هستن، جوهر هم هستن، جوهر هم هستن، تضاد هستن بینشون نیست، تحت جنس خرید داخل هم. یکی از شرایط اینه که تحت جنس خرید باشه. لأن الحرکه علی تلک القوس لا یعترض لها، از این جهت که حرکت قوسیه، ان یکون مبداها غیر منتها. این من حیثه حرکت قوسیه، حیثه را اگه تحلیلی بگیریم معناش اینه، چون حرکت قوسیست مبدأش با منتهایش تغایر ذاتی پیدا نمی کند. اگر حرکت قوسی نبود بلکه حرکت استقامه ای بود، می شد که مبدأش با منتهایش تغایر ذاتی داشته باشد، اما چون حرکت قوسیست نمی شد. حیثه رو به حیثه تحلیلی گرفتن، چون این چه نیست وقت در این صورت، در این صورت یه چیزی رو نمیخواد خارج کنه. یعنی توی این نقطه میتونه جمع بشه، مقایسه ذاتی نداره، یعنی توی این نقطه میتونه جمع بشه. پس من هیچ روی حرکت قوسی تدبیری گرفتم، منش این شد چون حرکت حرکت قوسی است، استقامه ای نیست، مبدا و منتهاش متغایر ذاتی نیستن و میتونن یه جا جمع بشن. بله، لا یعترض لها ان یکون مبداها غیر منتها، برش عارض نمیشه که مبداش غیر از منتهایش باشد، اون هم مغایرتا ذاتیه، بلکه مغایرتا فرضیه ممکنه، ولی مغایرت ذاتی بینشون نیست. با فرض میتونید یکی رو این بر فرض کنید، یکی رو این بر فرض کنید. این اشتباه گفتم، بلکه با فرض مقایسه فرضیه داره، چون با فرض میتونید مقایسه ذاتیه درست کنید، منتها مقایسه ذاتیه ای که دو شخص مختلف درست میکنه ولی تضاد رو درست نمیکنه. این بعدا خود ابن‌سینا میگه. ولی یه روز زالک، زالک یعنی ان یکون مبدعها غیر منتهاها مغایرتا ذاتیه، یه روز این مطلب لقطع این یه روز و وقوف این یه تپق. اگر قطعی بر این حرکت شما عارض کردید تو ذهن خودتون یا به توسط مثلا طول و غروب قطعش کردید این حرکت دورانی رو، یا به خاطر وقوفی که برای متحرک اتفاق می افتد، یه جا می ایسته داره حرکت دورانی می کنه روی یک دائره و یه جا می ایسته، اون وقت یه عروض و زالش، یعنی مبدأ و منتهایی که غیر همند غیریتن ذاتیه پیدا میشه با فرض با قطعی که عارض می شود بر دائره، یا بر به خاطر وقوفی که اتفاق می افتد برای متحرک. در این دو حالت شما می تونید برای مبدأ و منتها غیریت ذاتی درست کنید. ولو لازالک، یعنی اگر قطع و وقوفی اتفاق نیفتد، لسه لها، یعنی لین حرکت که توجه مستمر پیدا کند به مبدأ معین، یعنی از اون مبدأ معین شروع کرده، حالا توجه مستمر پیدا میکنه به اون مبدأ، توجه مستمر یعنی حرکت مستمر، یعنی قطع نمیکنه وسط راه، وقوفی حاصل نمیشه، توجه مستمر پیدا میکند به همون مبدأ تا منتهایش روی مبدأش منطبق شود. وحیه یعنی در حالی که وحیه حرکتون متصلتون واحدتون لاروحی افیه، در حالی که این حرکت حرکت متصله که درش رجوعی نیست. اینو توجه کنید، اشاره داره به همونی که من در جلسه اسبق گفتم. دایره رو فرض کنید کامل، بعد یه نقطه درش به نام علف تعیین کنید، نقطه مقابل رو به نام ب تعیین کنید، دو تا نیم دایره درست میشه. از علف رو قوس پایینی میاد تا به ب برسه، استمرار میده بدون انقطاع، از ب رو قوس بالایی میده تا به علف برسه تا یه دایره کامل میشه. اینجا توجه مستمر پیدا میکند به سمت همون مبدأ معین که علفه، در حالی که حرکت متصله واحده ایست که دارو جویه یه سره داره میره بر نمیگرده. با این که مبدأ تکرار میشه، اما این حرکتش بازگشت نیست، حرکتش فقط رفته. یه وقتی رو قوس پایینی از علف میره به ب، دوباره از ب رو همون قوس پایینی برمیگرده به علف، اینجا باز به علف رسیده، به اون مبدأی که معینی که از اول شروع کرده رسیده، منطقه بدون که حرکت، منطقه با این که حرکت برگشتی داشته. اما در صورتی که از علف رو قوس پایین میاد به ب و از ب رو قوس بالا میره سمت علف، درسته که به همون مبدأ قبلی و به اولی توجه میکنه، ولی بازگشتی درش نیست، لا رجوع فیها، یه سره با حرکت استمراری میره و این تمام یک حرکت. ولو لازالک، اگر قطعی اتفاق نیفتد و وقوفی حاصل نشود، لسهل حال، یعنی لسهل حرکت مستدیر که توجه مستمر پیدا کند، الالمبدعه بینه، توجه مستمر پیدا کند، چون قطع نکرده، چون متوقف نشده، ازا توجهش مستمره، توجه مستمر پیدا کند به مبدع معین، یعنی همون مبدعی که از بر از اون شروع کرده بود که نقطه علف، در حالی که این حرکت مستدیر از اولی که شروع کرد حالا که داره مستمرن پیش میره تا وقتی دو مرتبه به همون مبدأ معین میرسه، در تمام این حالات حرکتون متصلتون واحدتون لارجوع فیها، حرکت متصلیست که درش رجوع اتفاق نمیفته. خب ببینید تا اینجا چی بود؟ تا اینجا ایشون بیان کرد، البته قبلا مطلب بعضیش رو قبلا گفته بود، در حرکت مستدیر اطراف نداریم تا تضاد از ناحیه اطراف بیاد، یا اطراف داریم به این صورت که الان دیدید، اطراف رو بلفل کردیم به این صورت که طرفی ممکن بود بر خودش دوباره منطبق بشه، یا طرف مقابل بر این طرف منطبق بشه، مثلا اول مبدا داشتیم، بعد منتها آمد دوباره با همین مبدا منطبق شد و بعد همون منتها دوباره شد مبدا برای حرکت بعدی. همینطور علی الدوام مبدا و منتها به عنوان نقاط مختلف رو هم منطبق میشه. نقاط مختلف که میگم یعنی در دورهای مختلف، ولی نقطه های چیه؟ در دورهای مختلف بر هم منطبق میشه. اینجا ملاحظه میکنید که حرکت واحده، تضاد نداره، مگر اینکه قطعش کنید. قطع کنید، وقوفی اتفاق بیفته، حرکت رفت و برگشتی باشه. این کارم که بکنید، ایشون میگه بازم دو تا شخص مختلف درسته، دو تا شخص تضاد ندارن، دو تا نقطه باشه. مطلب این نیست که من بخوام از خارج زیاد توضیح بدم. یعنی خب بالاخره عبارتش چطورش به تبیین داره. ایشون میفهمد که گاهی جسم متشابهی روی جسم متشابهی است، کره متشابهی روی کره متشابه. مثل پلک نهم که محیط بر پلک هشت، گاهی هم کره درون کره دیگر، هر دو متشابهن، باز مثل پلک هشتم که درون پلک نهم. اینا متشابه طبیعه و متشابه الاجزا هست. وضع اجزایشون یکسان، طبیعت اجزایشون یکسان. اینا اگر حرکت کنن، اینا اگر حرکت کنن چی پیش میاد؟ اینا رو میگه حرکتاشو متعدد میشن، ولی تضاد پیدا نمیکنن، چون اختلاف شخصی دارن. همون بیانی که عرض کردم، چون اختلاف شخصی دارن، اختلاف نوعی ندارن، و در جایی که اختلاف شخصی باشه تضاد حاصل نمیشه. این نکته رو توجه کنید. من در بین کلماتم گفتم اجزایشون متشابهه، منظورم این نیست که اجزای فلک نهم و اجزای فلک هشتم متشابهه. فلک نهم هیولا و صورتش با هیولا و صورت فلک هشتم فرق میکنه، بلکه اجزای فرضی فلک نهم با هم متشابهه و اجزای فرضی فلک هشتم با هم متشابه به لحاظ طبیعت و همچنین به لحاظ وضع. به لحاظ وضع یعنی چینش. البته اونا اجزا ندارن، اجزایش همش فرضیه. اجزای فرضی هم چینشش مساوی، اندازه‌شو نمیگیم. ممکنه شما در یه فرضتون یه جزء کوچیک بس کنید، یه جزء بزرگ بس کنید، چینشش رو باید متشابه بگیرید، چون دست شما نیستید. شما با فرضتون که همین فلک میخواد اجزا درست کنید، ممکنه اجزا رو کوچیک و بزرگ یا بالا و پایین فرض کنید، ولی نمیتونید وضعش رو نظمش رو به هم بزنید، چون این درون همین فلک تعبیه شده، قابل نیست به هم بخوره و نظمش. فقط میتونید کوچیک و بزرگشون یا بالا و پایین فرضش. اجزا متشابه هن، اجزای فرضی، طبیعتشون هم متشابه، چون فلک سر تا سرش یک طبیعته. شما وقتی اجزای فرضی درست میکنید، این اجزا هم یه طبیعت هن، یه طبیعتشون که متعدد نمیشه. پس هم تشابه در طبیعت دارن، هم تشابه در وضع اجزا دارن. خب این چنین اموری اگر میخوان حرکت کنن، اجزا تعیین شده شون به عنوان مبدا و منتها بر هم منطبق هم نشه، تصاد درست میشه. فرض اجزایشون منطبق نشه، تصاد درست میشه. اگه اجزا منطبق بشه، چون نهایات در هم منطبق شدن، تضادی در خود نهایات نیست تا بخواد به حرکت سرایت کنه. اگر اجزا بر هم منطبق نشن، بازم تضاد نیست، چرا؟ چون بین اختلاف بین اشخاص نبینن. عبارت توجه کنید ول حرکات مستدیرتو آخر خطبت فا انها حرکاتون، این برای حرکات المستدیره مبتداست، اون فا انها حرکاتون خبره. بعد توی خبر داره و این تکسرت، یعنی این وسخیه میاره، این تکسرت اول خط هشتمه، آخرای خط میگه فا انها تبتده او فای در برابر این وسیعه بارها بکنه منه لکن دید لکنه ها تبتده او من وز این طور. عبارت یه عبارت طولانی به هم بس شده است، جمله ها رو ابن سینا تقطیع نکرده، جدا جدا نکرده، ولی با این ترکیب مختصری که من کردم این عبارت طولانی روشن میشه. عبارت معنی میگونه ولی حرکات المستدیرت الوضعیه، نه مستدیر مکانی، حرکت مستدیر وضعی. فرق بین مستدیر وضعی و مکانی که چند بار تالا گفته شده، ولی حرکات المستدیرت الوضعیه به طور مطلق و خصوصا آنجایی که جسم متحرک متشابه باشه، خصوصا ما یکونو منها، یعنی ما یعنی حرکتی که یکون و از بین این حرکات مستدیره یکون و لجسم متشابه اجزا. حرکات مستدیره وضعیه مال هر جسمی که باشد به طور مطلق. بعد میگه و خصوصا ما یعنی حرکتی که یکون و منها، یعنی از بین اون حرکات مستدیره یکون و لجسم متشابه اجزا، مثل فلک. حرکت مستدیره که برای چنین جسم باشه مثل فلک. حالا این جسم موضوع از نهاده شده از علا جسم متشابه اجزا مثل فلک نهم که موضوع از بر فلک هشتم، که فلک نهم متشابه اجزاست، موضوع از بر فلک هشتم که اونم متشابه از هست. بله دیگه، منطقه مهم متشابه اجزا بودنش. نه اون که توپی رو توپی بذاریم که حرکت مستدیره شون رو هم دیگه نیست، اون بر خودش حرکت میکنه، این بر خودش حرکت میکنه. ایشون میخواد طوری بگه که تمام این اجزا رو تمام اون اجزا بشه، جسمی متشابه اجزایی که تمام این جسم روی تمام اون جسم بشه. اون توپی که شما روی توپی دیگه میذارید یه نقطهش به هم تماس داره، یه نقطه این دو تو توپ به هم تماس داره، بقیهشون تماس نداره. وقتی هم که حرکت میکنم اون برای خود حرکت میکنیم برای خود. اونم میتونی درست کنی، ولی ایشون ظاهرمون نمیگه چه با کلمه خصوصا هم داریم میاریم.
بله؟ میشه
حرکت
مستقیم مکانی
نه بس؟ کدام؟ توپ رو توپ دیگه باشه، اگر به چرخ رو توپ دیگه، یه توپ رو توپ دیگه به چرخ میشه مستقیم مکانی از بس ما بیرونه. اما یه توپ رو زیر میگردن، یه توپ هم رو خود رو خود همون دور همون جایی که هست به چرخ رو به طور که نقطه تماس توپ رویی با نقطه تماس توپ زیری فرقی نکنه. اینجا دیگه حرکت مکانی نیست، اون بالایی داره حرکت وضعی برای خودش میکنه، پایینی داره حرکت وضعی برای خودش میکنه. اینا رو نمیشه خیلی با هم مقایسه کرد، چون ببینید ما میخوام مبدا و منتهاشون رو یه جوری با هم وصف کنیم، یعنی باید یکی رو یکی باشه که وقتی مثلا من دارم اون بالایی رو حرکت میدم مبداش رو از طریق همین پایینی تعیین کنم و حرکتش بدم، منتهاش هم از طریق همین پایینی درست کنم که و دو منتهاش یکی به هم مرتبط بشه. اون شعبانی که شما فرمود اونم مثال خوبیه، ولی شاید ابن سینا هم نشاید، بلکه ظاهرا توجه به اون نداره. حالا اگر هم ببینید در کلام ابن سینا توجه به اون هست و مطلب ابن سینا اونجا پیاده میشه، چه بگه اونجا پیاده شد بگیری یه مصداقش اونجاست، یه مصداقش اونجا. حالا من دارم این مصداق رو توضیح میدم که پلکی روی پلکی باشه. اگر فرمایش شما هم تمام مطالب ابن سینا در موردش اجرا شد، اون هم میشه مصداق دیگری برای کلام بشه. و حرکات المستدیر و الوضعیه و خصوصا حرکتی که یکون و از بین اون حرکات مستدیر لجسم متشابه الاجزا، متشابه الاجزا رو بعدن میگه که منظورم از تشابه چیه. لجسم متشابه الاجزا موضوع این علا جسم متشابه الاجزا، مثل فلک نهم که نهاده شده و فلک هشتم، او موضوع اون فی جسم متشابه الاجزا. این دیگه روشنه که این فی جسم یعنی محاط باشه، اون علا یعنی محیط باشه، این فی یعنی محاط باشه. اون موضوع این یا این یعنی جسمی که موضوع است، فی جسم متشابه الاجزا، که این مثل فلک هشتم است که نهاده شده در جسم متشابه الاجزا، یعنی در فلک نهم. مرادتون از متشابه الاجزایی که گفتید چیست؟ عن المتشابه فی طبیعه یک و فی وضع الاجزا دو. این اصلا مراد خودش بعدا بیان میکنه. مراد ما از جسم متشابه جسمیست که اجزاش در طبیعت متشابه باشد و اجزاش در وضع و نظمشون متشابه باشد. خب حالا ول حرکات مستدیره چه به خصوص از جسمی که متشابه باشد و فوق جسم دیگر، یا متشابه باشد و در جفت جسم دیگر، این حرکات مستدیره و انها حرکاتون حرکاتن که و این تکسرت و تخالف ولو تکسر و تخالف داره، لیکن فعنه ها، من اون فعنه های بعدی رو مربوط کردم به این تکسرت، اشتباه بود، این فعنه ها رو ندیدم. این فعنه های اول مربوط این تکسرته، یعنی فای در فعنه ها به من لیکن فعنه ها حرکاتون، این که این حرکات مستدیه حرکاتی هستن که اگرچه تکسر دارن، اگرچه تخالف دارن، ولی تکسر و تخالفشون شخصی است، لذا از سنخ تضاد نیست، تخالفشون از سنخ تضاد نیست. و این تخالفت لیکن فعنه ها تتکسر و تتخالف به عدد، یعنی به شخص نه به نوع. لأن کل حرکت منها تمت فإنها تبتد امین وضع. هر حرکتی از این حرکات مستدیره که دور کامل بشه از وضعی شروع میکند که اون وضع ممکنه بهفعل وضع بشه، به وضعی ختم میکند که ممکنه اونم بهفعل کنید. ببینید ابن سینا داره اون نقطه های مبدا و منتها رو با فرض بالفعلشون میکنه که مبدا و منتها پیدا بشه، یا به قول ما برای این حرکات اطراف درست بشه. فعن نهایی هر حرکتی از این حرکات مستدیده که تمت تمام بشه و یه دوره کامل بشه، فعن نها تبتد و من وضع اضافه فرز این وضع بلفه و تنتهی الى وضع این، بازم اضافه رضا این وضع بود که میخواد با فرض مبدا و منتها رو تعیین کنه، بالفعلشون کنه. قبل از فرض این مبدا و منتها تعیین ندارن، وجودم ندارن، مگه وجود بالقوه. بعد از اینکه فرض میکنید تعیین پیدا میکنن و وجود میکنن، وجود بالفعل پیدا میکنم، منتها وجود بالفعل فرضی، نه وجود بالفعل قطعی و فرضی. فإنها تبتد و من وضع این، اگر این وضع رو بالفعل قرار بدید و تنتهی الى وضع این، اگر این وضع رو هم بهتر قرار بدید، خب حالا مبدا و منتهای فرضی پیدا شد، بالفعل هم هستن که لختلاف بینهما الا بالعدد. این صفت هست برای هر دو وضع، ضمیر بینهما به همون هر دو وضع برمی‌گرده. دو وضعی که بینشون اختلاف نیست الا بالعدد، یه وضع ایشون مبدا گرفت، یه وضع منتها گرفت. حالا بین این وضعی که مبدا است و اون وضعی که منتها است، می‌فرماید لا اختلاف بینهما الا بالعدد، بین این دو وضع اختلاف نیست مگر اختلاف شخصی و عدد. خب مبدا و منتها رسیدگی شد، بین مبدا و منتها هم نقاطی هست، اونا موجود در قوه‌اند. اگر کسی اونها را فرض کنه اونا میشن موجود بالفعل، اونا میشن موجود بالفعل، ولی تمامشون همینطورن، تمامشون همینطورن که این نقطه وسط و اون نقطه دیگری که اونم وسط اختلاف شخصی دارن، اختلاف نوعی ندارن. همونطور که مبدا و منتهای تعیین شده به وسیله فرض اختلاف شخصی دارن نه نوعی، همچنین نقاطی هم که بین مبدا و منتها فرض میشوند با هم اختلاف شخصی دارن. پس تمام نقاط چه مبدا باشن چه منتها باشن چه بین مبدا و منتها باشن، همه اختلافشون با یکدیگر میشه بعد اختلاف شخصی، نه اختلاف نوعی. ضمیر لهو رو برمی‌گردونه به جسم متحرک به حرکت مستدیره وضعیه که از حرفای قبلمون فهمیده میشه. ما که این جسمی در کلمات نبودیم ولی فهمیده میشه. و یکون لی این جسم در وسط هم اوضاعی اضافه رو زد بده. اگر این اوضاع رو بفرد کنه وضع های یعنی نقطه های هم شما پیدا میکنید که میشه بهشون اشاره کرد. بعد از اینکه فرضشون کردی و بفردشون کردی میشن وضع، میشن قابل اشاره. که لم تکن مخالفتن لما قبلها الا بالعدد، این وضع‌ها یا نقطه‌ها که در وسط فرض شدند هیچ کدامشون مخالف با ما قبل خودشون نیستند الا بالعدد، همچنین مخالف با ما بعد خودشون نیستند الا بالعدد. با ما قبلشون و ما بعدشون مخالفت بالعدد دارند، دارن نقطه‌های وسطی رو فرض می‌کنند. همونطور که مبدا و منتها مخالفت به عدد داشتن، نقطه های فرضی هم هر کدومشون با ما قبلشون و ما بعدشون فقط اختلاف به عدد داشتن. دوباره همین مطلب رو تکرار میکنم به عبارت جمع‌تری. میگه کل حرکت منها، منها زمینش به حرکات مستقیل برمیگرده که در سطر ششم همین صفحه آمده بود، الان سطر دوم میدن در چهارم خط قبل بود. کل حرکت از این حرکات مستدیره، فا این مبتدا حل مفروض یک، و منتها حل مفروض دو، و وسط حل مفروض سه، هر سه لا تخالف و حرکتن اخرى الا بالعدد. الان دقت کنید، تا حالا در یه حرکت سه تا نقطه درسته، مبدا منتها وسط، در یه حرکت، و اینا رو با هم سنجید خب اختلاف بالعدد. حالا نقطه های مبدا در یک حرکت، نقطه های منتها در همون یک حرکت رو، نقطه های وسطی در همون یک حرکت رو می سنجیم با نقطه های مبدا در حرکت دیگر، نقطه های منتها در حرکت دیگر و نقطه های وسط در حرکت دیگر، باز هم میگه اختلاف بالعدد. چه نقطه هایی که در خود یک حرکت فرض می کنید یا در خود یک متحرک فرض می کنید، ملاحظه کنید چه نقطه هایی که در دو تا متحرک فرض می کنید، اختلاف به شخص و به عدد، اختلاف نوعی نیست. و کل حرکت از این حرکات مستدیره. فإن مبتدای مفروضش، منتهای مفروضش، وسط مفروضش، لا تخالف حرکتا اخرى، یعنی لا تخالف با نقطه های حرکت اخرى، لا تخالف با مبتدای مفروض حرکت اخرى، با منتهای مفروض حرکت اخرى، با وسط مفروض حرکت اخرى، لا تخالف الا بالعدم. حرکت اخرى یعنی حرکت اخرى منها، اینجا منها مقدره، اینجا گفت کل حرکت منها لا تخالف حرکت اخرى منها. اینو توجه کن، این وسطاش رو حذف کنید، عبارت اینطور میشه: کل حرکت منها لا تخالف حرکت اخرى منها، منها مرتوب و میگه به همون حرکات مستدیره، لا تخالف الا بالعدم.
یعنی
اگه پنج شرکت
مستدیر بست کنن نمیده، همین جسم حرکت رو همین هیچ کدوم از حرکت رو شما حرکت میگیره، یا نه حرکات جسم محاد به محیط رو میتونه بگیره. مجرد چه نشون؟ مجرد جسم یک محادی
و حرکات جسم موهات و حرکات جسم موهی که خود رفت حالا رو نگفتیم، حرکت ها رو نگفتیم، ما
وضع ها
رو گفتیم، حرکت ها رو بعدا میزن، اولیشون در یک حرکت وضع ها رو میزن، بعد در دو حرکت وضع ها رو میزن، بعد که وضع ها رو در دو حرکت سنجید خود دو حرکت هم باید میزن پله پله جلو میزن. وضع مبدعش شد، وضع منتها شد، وضع وسطش رو رسیدی کرد. خب اینا با هم اختلاف شخصی دارد. بعد آمد دو تا حرکت رو ملاحظه کرد، به وضعاش نظر کرد، گفت وضع مبتداهاشون اختلاف شخصی داره، وضع منتهاهاشون اختلاف شخصی داره، وضع وسطشون اختلاف شخصی داره. یعنی سه نقطه از این حرکت با سه نقطه از اون حرکت سنجید، گفت اختلاف شخصی داره. بعد میگه فهیه لا تخالف ها اینه برد، فهیه یعنی اون کل حرکت منها، لا تخالف ها یعنی لا تخالف حرکت اخرى را اینه برد، یعنی بعد از اینکه وضع ها رو سنجید با هم، گفت اختلافشون بالعدده، حالا خود حرکت ها رو با هم میسنجه، میگه اختلاف این دوتون با هم. تضاد نده، تخالف داره، تضاد نده، حرکت محیط با حرکت محاط تضاد نداره. اول نمیگه حرکت محیط با محاط تضاد نداره، بحث میره به اجزا. اول میگه اجزای حرکت محیط با اجزای حرکت محاط تخالف به عدد داره، چه اجزایشون منتهاهاشون باشه، چه مبتداهاشون باشه، چه وسطیشون باشه. بعد که اجزای این حرکت رو با اجزای اون حرکت متخالف به عدد کرد، میاد سراغ خود حرکت ها، میگه خود این حرکت هم با خود اون حرکت مخالفت بلد هم دارد، هست تضاد به این حرکت هم نیست. نه دوتا داشتیم، او موضوع این او موضوع این، هم محیط رو گفت هم محاط رو گفت، هر دو رو گفت، هم محیط رسیدی کرد، هم محاط رسیدی کرد، جدا جدا. بعد که رسید به اینجا هر دو رو با هم سنجید، اصلا اول هر متحرکی رو جدا می سنجید، حرکت محیط رو تنها سنجید، گفت مبدأش با منتهایش با وسطش اختلاف عددی داره، اختلاف به عدد داره. حرکت محاط هم سنجید، هم می گفت محیطش، گفت مبدأش، منتهایش، وسطش با هم اختلاف به عدد داره. این دو حرکت رو جدا جدا سنجید. بعد اومد دوتا رو با هم سنجید، یعنی محیط هم حرکت کند، محاط هم حرکت کند، وقت اجزای محیط رو با اجزای محاط سنجید، آخر سر هم خود محیط رو، یعنی حرکت محیط رو با حرکت محاط سنجید.
هیچ کدوم از حرکات مستدیره محاد با حرکت دیگر همین حرکات مستدیره محاد با هم دیگر تمام دارد نه
دیگر یعنی شما دو ترکت در نظر میدید؟
دو
ترکت مال یک کاره
این
که ابی نداره دو ترکت در میخواد مال یک کاره میشون خواد باید دو تر کنه
یه دو تر کنه
موضوع رو بکنید و این صدق میکنه اونجایی که دوتا کاره یک دوتا کاره دوتا حرکت داشته باشه حرکتش رو به هم باسته وقتی اونجا موضوع واحد نیست ولی چند واحده هر داره متشابه گره هر داره بعض ارزاشون یکی که مثل هم گره یکی رو محاط کرد یکی رو محیط کرد این هم داره نزدیک میکنه اینکه موضوع واحد باشه تو حرکت رو به هم بسنجید ایراد نداره اونی که شما میگه شاید واضح‌تر باشه بخاطر اینکه یک فقط که دوبار حرکت میکنه یک حرکت رو حرکت دیگر شو بزنید وقتی اونجا دیگه واقعا موضوع یکی موضوع دو حرکت رو بشه فهیه الله تو خالف و عیده برد تا اینکه صغرای بحث رو شد یعنی یه مقدمه رو کنید مقدمه چی بود؟ این حرکت مستدیر وضعی تام و دوران با اون حرکت مستدیر وضعی تام و دوران تخالف بالعدد داره این میشه سکر بعد کبرا رو زمین میکنه میگه دو چیزی که تخالف بالعدد داشتن تضاد ندارند زیرا در تضاد تخالف به نوع لازم است تخالف بالعدد کافی نیست این کبراش نتیجه میگه پس این دو تا حرکت مستدیری که ما بعدم با هم سنجیدیم ایشون تضاد نداره حالا کبرا نگاه کنید ولا شیء مما لا يتخلف الا بالعدد به ازداد لا شیء به ازداد بله لا شیء مما لا يتخلف الا بالعدد یعنی از بین چیزهایی که تخالفشون جز بالعدد نیست فقط تخالفشون تخالف شخصی است هیچ یک از اینها به ازداد نیست هیچ یک ضد دیگر نیست بل یجب ان یکون الضدان نوعین تحت جنس فرید این حاشیه بود خوندم این جلال خوندم حاشیه بود که بر همین قسمت زده شده ولا شیء مما لا يتخالف الا بالعدد به ازداد از بین چیزهایی که تخالفشون فقط بالعدده هیچ کدامشون ازداد نیستن معشی میگه بل یجب ان یکون از زدان نوعین تحت جنس فرید و دیگه هم میگه که کبرا زمین اون کبراست دیگه کبرا رو زمین میکن نتیجه میگه پس این دو حرکت مستدیری که حالا روید با دو کره انجام میشه یا با قول شما با یک کره انجام میشه این دو حرکت مستدیر با هم تضاد ندارد و این کانت تستحیل و ان تجتمع ولو اینکه این دو شیئی که اختلاف بالعدد دارن به خاطر اختلاف داشتنشون محال است که مجتمع بشدن و ولی صرف استحاله اجتماع تضاد درست نمی کنه. باید استحاله اجتماع دو نوع باشد، نه استحاله اجتماع دو شخص. و این کانت این حرکت ها یا اون اجزا، البته اول اجزا بعدم حرکت ها، زمین به هر دو میتونه برگرده. و این کانت اون اجزاء مفروضه یا اون حرکات تستهی را انتشتنه، ولی اون که محال است جمع شدن، ولی مطلق عدم اجتماع که تضاد رو افاده نمی کن. مطلق عدم اجتماع اختلاف رو افاده نمی کن، بر اختلافی که تضاد نیست.
چون دو
شخص
متفق
به طبیعتن
و تضاد
ذاتی باشه، لذا دو نوع مختلف باید باشه که ذاتشون فرق
کنه.
الا دو شخص ذاتشون فرق نمی کنه، عوارضشون فرق میکنه. ذات باید
ولی دو از که الان درد مالا خصوصانشون
این اشکال شما چجا بودید؟ گفتیم بدن میگه؟ مثلا یاد اشکال شما نبودم
بدن
میگه؟ جواب دادید؟ مثلا یاد اشکال نبودم، خوندم داشتم میگه. اشکال شما این بود که چرا گفت و حرکات المستدیرت الوضعیه و خصوصا این خصوصا ذکر مطالبی که در بعد از خصوصا میگه همه با خود اون مورد خصوصا تطبیق میکنه. به طور مطلق نمیشه گفت اونجایی که تشابه هست این حرفا درسته، اونجایی که حرکت مستدیره وضعیه رو داریم ولی که اسم متشابه نیست شما میفهمید این حرفا درست نیست. چرا خصوصا رو همین فهمیدید؟ ببینید چطور شما میگید؟ چطور شما میگید که در موارد دیگر درست نیست؟ اونجا که اجزا متشابه نیستن، نه در وضعشون نه در طبیعتشون، اونجا شما باید اجزای فرضی درست میکنید، اجزای فرضی باید درست میکنید. اجزای فرضی درست کردید اختلاف شخصی میشه، حرکت هم اختلاف شخصی پیدا میکنه.
وقتی اختلاف در طبیعت میشه کجا؟
نه خصوصا یعنی اونجا که طبیعت هایی چی باشه به قول شما ذات ها میشن یکی، نوها میشن یکی، اون وقت اختلاف در قهرم میشه اختلاف شخصی. یعنی اونجایی که دو تا جز طبیعتشون یکی باشه، دو تا جز طبیعتشون یکی باشه، اختلافشون اختلاف شخصی میشه و اختلاف شخصی اختلاف به عوارض اختلاف به ماهیت نیست. اما اونجایی که تشابه نداره، اونجایی که تشابه ندارن که قبل از خصوصا ذکر کرده، اونجا اختلاف دو جز اختلاف طبیعی میشه و اختلاف طبیعی منشأ اختلاف نوعی است. اونجا شاید تضاد رو راه بده. این اشکال شماست، اشکال خوبی هم هست. ابن سینا در هر دو مورد میخواد اختلاف رو شخصی کنه، منتها در یک مورد اختلاف من میتونم یادم بیارم. شما یادتون میاد؟ شما چیزانتون نگه دارید؟ یادتون نره؟ یادم میاد. ابن سینا میخواد در هر دو مورد اختلاف شخصی کنه، منتها در یه مورد میگه اختلاف شخصیه، در یه مورد میگه اختلاف به طریق اون شخصیه. اینطوریه دیگه. شما اشکال میکنید اونجا که تشابه بین طبیعت ها باشه که با کلمه خصوصا وارد شده، اونجا دوتا ذات یکی میشن، دوتا ذات جسم ها یکی میشن، اختلاف نوعی پیدا نمیشه، اختلاف شخصی میشه، هر پیمیزینا کاملا جا میبینه. اما اونجا که تشابه بین دو جسم نیست، اختلاف نوعی بین دو جسم هست، چون تشابه در طبیعت ندارن، اختلاف در طبیعت دارن. اختلاف در طبیعت این اختلاف در ذات، یعنی اختلاف در نوعیت. پس دو تا نوع هست، اونجا که دو تا نوع هست اختلاف میشه، اختلاف نوعی میشون چطور اونجا اختلاف شخص هست؟ این سوال شد. جواب اینه که اختلاف نوعی و شخصی در دو تا جسم، در دو تا جسم، نه در دو تا حرکت. اونجا که جسم ها اختلاف شخصی دارند، حرکت هاشون اختلاف شخصی دارند. اونجا که جسم ها اختلاف نوعی دارند، باز حرکتشون اختلاف شخصی دارند. در هر صورت اختلاف بین حرکت ها اختلاف شخصیه، خصوصا اونجایی که جسم ها هم اختلاف شخصی داشته باشن. یعنی ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا بین دو تا جسم نمیخواد مقایسه کنه که اختلاف نوعی دارن یا ندارن. دو تا جسم رو میگه که اگه اختلاف نوعی داشتن، حرکتاشون اختلاف شخصی دارن. اگر دو تا جسم اختلاف شخصی دارن، حرکتاشون به طریق اولا اختلاف شخصی دارن. متوجه میشینه ابن سینا چی داره میگه؟ خصوصا این لنش اینه، نه اونی که شما دارید برداشت میکنید.
یا دخیل نیست.
ایشون میگه که در هر دو صورت، یعنی چه جسم های متعدد اختلاف نوعی داشته باشیم، چه اختلاف شخصی، چه تشابه به اعتبار دیگه، چه تشابه داشته باشیم، چه نداشته باشن، حرکتشون اختلاف شخصی دارن. منطقه اگر جسم ها اختلاف شخصی داشتن، حرکتشون بالخصوص، یعنی به طریق اولا اختلاف شخصی. اینجایی داره بس میکنه، اختلاف شخصی بین حرکت ها میندازه، یا اختلاف شخصی رو بین مبدأ و منتها بودن اجزا میندازه. نه خود اجزا با هم اختلاف شخصی داره، مبدأ بودنشون، منتها بودنشون، وسط بودنشون، این اختلاف شخصی است. اختلاف شخصی رو توی جسم لازم نداره. میگه توی جسم ممکنه اختلاف شخصی باشه، ممکنه اختلاف نوعی باشه، ولی اگه اختلاف شخصی باشه ما بهتر حرف میزنیم، راحت تر حرف میزنیم. توی اجزا مبدا شدنشون، منتها شدنشون، وسط شدنشون و همچنین توی حرکات اختلاف شخصی. خیلی عرب شد دقیقه اشکال شما خیلی خوب بود. قبلنش
دیدیم مثلا
تیار و نصیبی و تیار و نصیبی فرق بود، زنگوری با زنگوری اثری با زنگوری غیر اثری فرق بود. شاید اون اختلاف شخصی باشه، معلوم نیار هم نیست. شما پسید این از ما قبیل تر نیست، هفت سبا قبل بر من به عنوان نقص میرید بعضا یاد نیست چی گفتیم. بله یه جا بود که گفت اصفه 279، بله اختلاف تیاران اسطوری و تیاران نسلی درست کرد و نحلی اصلی و نحلی نبی درست کرد. اختلافات آن شخصی بود، نوعی بود، اصلا مباحثش من یادم نیست. شما یادتونه دارید در نه نقص میدید، من باید مراجعه کنم این نقصتون باید دارید. هر صفحه بگذره صفحه قبل از من نپرسید، من یادم نیست. شما چیزی کسی بپرسید حرکت دورانی به لوسف درست نمی کنیشه، لوسف رو میاره بعدن مطرح می کنه که همی پس کنه شده، اما در حرکت دورانی نمی آره، توی حرکت مستقیم می آره، توی حرکت دورانی ایشون تصال تصال قبول نمی کنه.
قبل
فرض دیگه داره که چه دیگه رو درست بکنید در دو تا بحث، یعنی یه دکتر بالا فرض کنید بالا فرض کنید بگرد بالا بکنید بروز داشته میکرد
بالا فرض میکرد که این توی یه پوشه با حوض دیگه هر چیز شد. نه حرکت پوشه اولی با حوض دوم از هیسی مردی یکی علم به مردی دیگه سه و بعد بل عکسن یکی
نمیشه. ببینید شما میگید که ما یه دایره رو دیوار بکشیم نه رو زمین، که دایره بشه عمودی نشه افقی. یه نقطه بالای دایره است، یه نقطه پایین دایره است. متحرکی رو را میدازیم، از بالا میاد پایین، از پایین میره بالا. یکی دیگر رو را میدازیم، از پایین بره بالا، از بالا بیاد پایین. این
هم که واحد دو تا قوس رو میگیریم، یعنی حرکت های مستقری دو تا قوس رو ملاحظه میکنیم. این متحرک واحد که از نقطه علف میاد به ایل بهش میشود مبدع سفتش رو میاد. حالا دوباره یه تحقیق بکنه، دوباره برگرده قوس دوم برگرده سمت از به برگرد سمت علی، اینجا مبدعش میشه رفت سه منتهاش میشه که از مبدع و منتها میده ایسی سه تو ایل برای ما هم بگیرد.
بله من هم نظر میکنم، شما میفهمه چیه داریم که دیگاه بشیش نه رو زمین، رو زمین بچشیم دیگه مبدع و منتهاش ایل بسف نیست، رو دیوار بچشیم یه مبدع و منتهای ایل بسف میتونیم درست کنیم، یعنی یه نقطه بالا میگیریم یه نقطه پایین میگیریم، دایره با این دو تا نقطه به دو قسمت دست راست و دست چپ تقسیم میشه. وقت یک متحرکی از بالا رو قوس دست راست میاد پایین، بعد همین متحرک
بعد
از توقف رو قوس دست چپ از پایین میره بالا. حالا این حرکت از بالا به پایینش با حرکت پایین به بالایش تضاد داره یا نداره؟ شما سال تو دیدید چون مبدا و منتها تضاد دارن، یعنی یکی ابه یکی سفره، چون تضاد البته به ذات داره، تضاد به صفت داره، یکی صفت ال داره یکی صفت سفت داره، بین ال و سفت تضاده، پس باید بین این دو نقطه ما به اعتبار ال و سفتشون تضاد درست کنیم. خب حالا یک حرکت از بالا شده به پایین و یک حرکت از پایین شده به بالا. ولی متحرکاش یکی داره، متحرکاش کار نداره، میخواد یکی بشه، میخواد دوتا، موضوعش هم دوتا شده، ولی باید ما بینیم کار نداره، میخوام ببینیم دوتا با هم تضاد داره نه، این دوتا حرکت ها با هم تضاد داره. شما میفهمید چون مبدا و منتها تضاد دارن، پس باید ما اینجا تضاد رو قائل بشیم. اینجا باز همه حرفای ریسی رو دوباره تشاره یا هنوز مبدا و منتها رو تعیین نشدید، اطرافی نیست که تضاد داشته باشن و تضادشون به انعکاس بده، یا اطراف رو تعیین کردید، اطراف رو تعیین کردید که شما هم تعیین کردید، اینجا اطراف هستن خودشون تضاد ندارن، خودشون تضاد ندارن و چرا تضاد ندارن؟ چون یکی بر دیگری میتواند منتقل شد، حالا میرسیم بود یکی بر دیگری میتونه منتقل بشه اگر حرکت وضعی باشه. شما حرکت مکانی داریم تصویر بکنیم، اگر حرکت وضعی باشه یک نقطه که مبدع است بر نقطه دیگه که منتها است میتونی تطبیق کنی، پس بین اون مبدع و منتها تضاد نیست چون قابلیت انطباق دارد، ولی یکی علم باشه یکی سر قابلیت انطباق دارد، حرکت حرکت مکانی حرکت وضعی نیست، ولی شما میتونید این دایره رو به حرکت وضعی حرکت بندازید، وقت مبدع و منتها رو هم منطبق میشه، وقتی منطبق شدن تضاد ندارد. تضاد که نداشتن اون متحرک مکانی هم که دوینا حرکت میکنه مبدا و منتهای حرکتش تضاد نداره، ایشون اصلا تضاد رو تو اطراف وقتی که اطرافتون توی دایره باشه نمیاره تضاد، قبول نداره تضاد تو اطراف باشه. علت قبولش هم نیکه اینجور برای منطبق میشه، قابلیت انطباق داره، وقتی قابلیت انطباق دارن تضاد بینشون نیست، تضاد اونجاییست که دو شی نتونن جمع بشن بتونن تعاقب کنن، این دو تا هم میتونن جمع بشن خب تضاد ندارن، اطراف میشن اصلا متضاد نمیشه، وقتی متضاد نیستن حرکت ها متضاد نمیشن از نوعی اطراف، مگه از نوعی دیگه درست در فصل بعدی ایشون تضاد حرکت و سکون رو مطرح می‌کنه. و از ناحیه مافی هم تضاد درست کنه. حالا بحثش این چیه میشه؟ حالا میتونیم سوال کنیم آیا در حرکت دبرانی هم برکت حرفایی که در فصل بعد میزنه بگیم که در حرکت دبرانی هم آیا ممکن است که به اعتبار تضاد مافی ما بتوانیم بگوییم که حرکت رو تضاد دارن؟ مثلا در این مثالی که شما زدی مافیه یکی اون قوس دست راسته، مافیه دیگری قوس دست چپ. این به اعتبار دست راست و دست چپ بودن میتونیم اون دوتا مافیه رو متضاد بگیریم؟ یا نمیتونیم؟ اون نقطه ها رو ایشون میگه بر هم منطبق میشه اگه حرکت دبرانی بدید. مافیه ها رو میتونیم بر هم منطبق کنیم؟ یعنی جمعشون کنیم، مثل از میکنم یعنی طوری که دلا کنیم یکی قصد یکی یک قصد دارم که مافیا بشه یکی. اگه این باشه در حرکت مسلم این کار میتونیم کنیم، در حرکت مسلم ما میتونیم این کار بکنیم. در حرکت مستری اگه کردیم از میکنم در حرکت مستری ما میشهدون میشه. آیا ما میتونیم از این طریق بگیم مافی ها متضادن نمیتونیم بر هم منطبقشون کنیم؟ جواب اینه که نه، اصلا از طریق مافی ما نتونستیم، از طریق مافی ما نتونستیم اصلا تضاد رو شروع کنیم. از طریق مافی ما نتونستیم اصلا تضاد رو درست کنیم. یادتون از قبلا گفتیم مثلا مافی نمیتونه تضاد بیاره. در سکون حرکت بحث دیگری است که بعدا میاد. اینجا اصلا از طریق مافی تضادی نیست که شما بگید ما میتوانیم مافی ها رو بر هم منطبق کنیم و تضاد رو منطبق کنیم. در اصل نظریشون اینه دیگه. دوباره تکرار رو میکنیم، میگه در حرکت مستدی اصلا تضاد نیست. مافی ها بر هم متباشن حرکت میشه یک. تایید میکنه؟ تایید میکنه چی؟ تضاد نداره این دیگه هست.
چون از این میگو مدرد
بر حرکات المستدیر و تلوزی هم این سرخط نمیشته بشه. خیلی از این جه ها باید سرخط نمیشته بشه. من تذکر ها نمیگرد یک میشه میگرد. بعضی جه ها باید متصل نمیشته بشه. اون جایی که خود تخصیعش خطرناکه من میگم متصل بشه. بله خیلی جه هست که باید متصل بشه. خیلی جه هست که باید سرخط بیاد. بله ایشون مبنی به تخالف. اونجا که تضاد نیست ابن سینا تخالف رو قبول داره، تضاد داره، اختلاف شخصی رو قبول داره. من اونجا میخواستم دوباره برگردم حیثیت غیر تعلیلی هم بگیرم بیارم. میخواستم دو معنا کنم، یکی حیث رو تحلیلی بگیدم که معنا کردم. میخواستم مطلب رو تمومش کنم دوباره برگردم حیث رو احتراز بگیرم که دیگه
اونجا
احتراز خود حرکت باشه، خود حرکت باشه اونجا لازم بسید مدرم داشته حرکت قوسی به این اعتبار کرده است. خب من میخواستم پس تو تمومش کنم ولی زمان نمیست. خیلی حرف زدیم و خیلی بزنید. باشه این شده بزنید.